خبرونی پای ته رسیدي. بل ورستی مو دری خبری مجله ده امید مرسبانی وړاندې کوي.
با تشکر فرشته و شام بخیر امید ورستم. روز شام روز خوش داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه‌ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که ولسی جرگه افغانستان سرانجام رئیس این مجلس را انتخاب کرد.
در راستای پیشبرد امور ولسی جرگه همکاری جدی شما را خواهان هستیم.
بله، آواز رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان را شنیدید. تا لحظات بعد گزارش مفصل در این مورد خواهیم داشت و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان انتخاب عبدالرؤوف ابراهیمی به حیث رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان را یک انتخاب بجا و شایسته توصیف کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر به وزارت‌های دفاع و داخله دستور داده تا در مورد شیوه های جلوگیری از تلفات افراد ملکی در کشور با قوای ناتو بحث و مذاکره کنند و نیروهای جدایی طلب در لیبیا شهر زوایا را در غرب طرابلس تصرف کردند. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی انتخاب عبدالرؤوف ابراهیمی به حیث رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان را یک انتخاب بجا و شایسته توصیف کرده است. نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان پس از تقریبا یک ماه بحث و جنجال که بر سر موضوع انتخاب رئیس ولسی جرگه وجود داشت، امروز عبدالرؤوف ابراهیمی نماینده مردم ولایت قندوز را با عنوان رئیس مجلس انتخاب کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه به عبدالرؤوف ابراهیمی مبارکباد گفته و ابراز آرزومندی کرده که ولسی جرگه افغانستان بتواند تحت ریاست وی خدمات بهتر برای افغانستان انجام دهد. عبدالرؤوف ابراهیمی از ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز است که در دور گذشته نیز با عنوان عضو ولسی جرگه افغانستان کار کرده است و امروز در اظهاراتش گفت:
و بنده اعتماد کردین، از اعتماد شما اظهار سپاس و امتنان می نمایم. در راستای پیشبرد امور ولسی جرگه همکاری جدی شما را خواهان هستیم. بدون همکاری شما موفقیت در وجود خود کمتر احساس می کنم.
جزئیات بیشتر را در مورد اجلاس امروز ولسی جرگه و همچنان انتخاب رئیس جدید مجلس تا دقایق بعد خواهید شنید. در نتیجه دو انفجار در ولایت قندهار حداقل 8 تن کشته شدند. این حادثه امروز در جریان یک مسابقه سگ جنگی در ولسوالی ارغنداب صورت گرفت. زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار امروز تایید کرد که در این رویداد 8 تن کشته شدند. جزئیات این خبر هم تا لحظات دیگر از رادیو آزادی. والی غزنی تایید کرده که یک تبع کانادا از مربوطات آن ولایت ناپدید شده است. موسی خان ملک زاده با رادیو آزادی گفت که وضعیت دماغی این تبع کانادا خوب نبود و با وجود صحبت با مقام‌های امنیتی به منطقه در نزدیک ولایات پکتیا و غزنی رفت و از آنجا ناپدید شد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده بود که یک تبع خارجی را گرفتند. مجاهد این خارجی را به نام روترفورد کولین مکنزی معرفی کرده که باشنده شهر تورنتو کانادا است. حکومت کانادا تا حالا در مورد چیز نگفته است. شورای امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر به وزارت‌های دفاع و داخله دستور داده تا در مورد شیوه‌های جلوگیری از تلفات افراد ملکی با نیروهای ناتو بحث و مذاکره کنند. شورای امنیت ملی افغانستان امروز با ریاست حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. در اجلاس شهزاده مسعود وزیر مشاور ریاست جمهوری افغانستان که در رأس یک هیئت به هدف بررسی مسئله تلفات افراد ملکی به ولایت کنر رفته بود، گزارش کاری خود را ارائه کرد. در این گزارش گفته شده که در نتیجه بمباران در ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر 65 تن از افراد ملکی کشته شدند. هیئت گفته است که برای خانواده‌های قربانیان حادثه کمک‌های لازم رسانده شده است. و این هم خبرهای منطقه و جهان. نیروهای جدایی طلب در لیبیا شهر زوایا را در غرب طرابلس تصرف کردند. گزارش‌ها به نقل از نیروهای ضد حکومتی میگویند که آنها با شعارهای خود تکرار کردند که قذافی رفت و این یک انقلاب بزرگ است. در این حال گفته می‌شود که شهر طرابلس هنوز هم در کنترل نیروهای حکومتی لیبیا قرار دارد. از جانب دیگر حکومت بریتانیا امروز مسئولیت دیپلماتیک محمد قذافی رهبر لیبیا و اعضای خانواده‌اش را باطل کرد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا به ابراز این مطلب همچنان از قذافی خواسته تا از مقامش کنار رود. من دیشب مسئولیت دیپلماتیک او در بریتانیا و همچنان از پسرانش، خانواده و اقاربش را باطل ساختم. پس حالا خیلی ها واضح است که موقف ما چی خواهد بود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را علیه لیبیا صادر کرده است. در این قطعنامه که شام دیروز صادر شد، شامل تحریم‌های فروش اسلحه به لیبیا، ممنوعیت سفر و منجمد ساختن دارایی‌های معمر قذافی، حلقه داخلی و خانواده و رهبری کابینه وی است. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران امروز از حکومت آن کشور خواست تا دو رهبر مخالفین را که در خانه‌هایشان نظربند هستند رها سازد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی به دنبال درخواست برای تظاهرات 14 فوریه در خانه‌هایشان در بازداشت به سر می‌برند. محمد خاتمی یکی از اصلاح طلبان ایران که از سال 1997 تا 2005 میلادی رئیس جمهور آن کشور بود، در صفحه اینترنتی خود ابراز امیدواری کرده که با آغاز نوروز 1390 شاهد پایان یافتن نظربند ساختن مخالفین، رفع محدودیت ها، رهایی زندانیان و ایجاد فضای مطمئن و آزاد برای اتباعی ایرانی باشند. در نتیجه تظاهرات ضد حکومتی در عمان امروز یک تن کشته شد. شاهدان میگویند که این تظاهرات در میدان مرکزی شهر سوهار در 200 کیلومتری شمال غرب مسقط پایتخت عمان رخ داده است. بر اساس گزارش ها این دومین روز است که تظاهرات در عمان ادامه دارد و اعتراض کننده ها خواهان اصلاحات سیاسی گسترده در کشورشان هستند. عمان پس از مصر، تونس، لیبیا، بحرین و یمن کشور دیگر است که شاهد تظاهرات ضد حکومتی بوده است. صدر اعظم عراق برای وزرای آن کشور 100 روز وقت می‌دهد تا کارهای خود را اصلاح سازند. این اظهارات پس از تظاهرات مردم جهت ارائه خدمات بهتر در عراق صورت گرفته است. بر اساس گزارشات، تظاهرات روز جمعه که در جریان آن اعتراض کننده ها با نیروهای امنیتی درگیر شدند، 14 کشته بر جا گذاشت. نوری الملکی صدر اعظم عراق امروز گفت که هر وزارت باید تغییرات را در صورتی که نیاز باشد وارد کند. قرار است تظاهرات گسترده دیگر به روز جمعه 4 مارچ در عراق صورت گیرد. گروه های حقوق بشر حکومت عراق را تحت فشار قرار دادند که در مورد برخورد خشونت آمیز در برابر تظاهر کننده ها و قتل آنها تحقیق کند. و خبر آخر این که وین جیاباو صدر اعظم چین میگوید که افزایش نرخ ها در این کشور ثبات اجتماعی چین را تهدید میکند. او همچنان ابراز اطمینان کرده که تورم پولی را در کشورش کاهش خواهد داد. با گفته صدر اعظم چین، کشورش غلجات کافی و ذخیره های فراوان از اسعار خارجی را در اختیار دارد که به این ترتیب نرخ مواد در چین قابل کنترل است. بر اساس گزارش ها، تنها در ماه جنوری نرخ مواد غذایی در چین 10.3% افزایش یافت، در حالی که تورم پولی کشور فقط 5% بوده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری، اعضای ولسی جرگه افغانستان سرانجام به بحران تقریبا یک ماه پایان دادند و عبدالرؤوف ابراهیمی را به حیث رئیس این مجلس انتخاب کردند.
در راستای پیشبرد امور ولسی جرگه همکاری جدی شما را خواهان هستیم.
ترکیه ابراز آمادگی کرده است تا مذاکرات میان حکومت افغانستان و مخالفان آن را میزبانی کند. در انفجار در ولایت قندهار 8 تن کشته شدند و مظاهرچیان مسلح در لیبیا کنترل نزدیکترین شهر پایتخت این کشور را در دست گرفتند. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سید عبدالقادر هم به شما عرض سلام داره. عبدالرؤوف ابراهیمی نماینده مردم ولایت کندوز در ولایت جرگه افغانستان به حیث رئیس دائمی این جرگه انتخاب شد. آقای ابراهیمی به اتفاق آرا از سوی اعضای ولایت جرگه امروز در رای گیری علنی به عنوان رئیس دائمی ولایت جرگه برگزیده شد و به بنبست که بر سر انتخاب رئیس این مجلس از حدود یک ماه به این طرف جریان داشت خاتمه داده شد. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
اعضای ولسی جرگه افغانستان پس از هفته ها جار و جنجال بر سر گزینش رئیس دائمی این جرگه، بالاخره به روز یکشنبه توانستند عبدالرؤوف ابراهیمی را به عنوان رئیس این جرگه انتخاب کنند. آقای ابراهیمی از قوم ازبک و نماینده مردم ولایت قندوز در ولسی جرگه افغانستان، پس از آن به اتفاق آرا در رایگیری علنی به این سمت برگزیده شد که کمیسیون موظف برای حل بنبست به میان آمده در خصوص تعیین رئیس ولسی جرگه پیشنهاد کرد که یکی از وکلای ازبک به حیث نامزد کرسی ریاست این جرگه معرفی شود. در اجلاس روز یکشنبه ولسی جرگه رایگیری برای انتخاب رئیس دائمی ولسی جرگه تحت نظر خدایداد رحمانی رئیس جدید موقت این جرگه راه‌اندازی گردید.
این انتخاب رئیس دائمی جرگه به تعداد 173 نفر می باشد. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ، همی بلند شد. پس 4 نفر کارت سرخ مخالف
اتفاق
دارد. در مجموع کارت سبز بلند کرد.
مبارک.
پیش از آغاز رایگیری شماره از اعضای ولسی جرگه از محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه به خاطر مدیریت ضعیف وی و عدم عملکرد بی‌طرفانه‌اش جلسه را به رسم اعتراض ترک گفتند. سپس آقای عثمانی با رد این اتهامات از وظیفه‌اش به حیث رئیس موقت ولسی جرگه کنار رفت و خدایداد رحمانی یکی از اعضای دیگر این جرگه جایگزین محمد سرور عثمانی شد. اما بعد از گذشت یک ساعت عبدالرؤوف ابراهیمی به عنوان رئیس دائمی ولسی جرگه انتخاب گردید. در همین حال رئیس جمهور کرزی برای رئیس جدید ولسی جرگه نیز تبریکی گفته و گزینش وی را به این سمت یک انتخاب بجا و شایسته توصیف کرده است. اما گزینش آقای ابراهیمی که یک چهره شناخته شده و مطرح نیست پرسش‌های را به میان آورده است که آیا وی توانایی تنظیم کارهای ولسی جرگه را خواهد داشت؟ به این سوالات نادرخان کتوازی یک عضو ولسی جرگه پاسخ می‌دهد.
به نظر ما اگر رئیس صاحب محترم نوی ما از به طرفی کامل کار بگیره و با رویه یک افغان واقعی و وطن پرستی کار کنه، ازایب ما ولسی جرگه بالکل مرای او همکار هستن، همکاری میکنن. از اینکه امروز ما شما دیدیم که با آرای کل انتخاب شد، به نظر ما که او کلام رایش همکار است.
گفته می شود این فرد به اساس یک توافق سیاسی به کرسی ریاست ولسی جرگه را یافته است. به نتیجه ماندن تلاش ها برای انتخاب رئیس ولسی جرگه، انتقادهای مردم و جریانهای سیاسی در داخل و بیرون از افغانستان را به همراه داشت. قرار است پس از این نمایندگان ولسی جرگه به هدف گزینش معاونین و منشی های این جرگه به پای صندوق های رای بروند.
ستار فروغ از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که عبدالرؤوف ابراهیمی نماینده مردم ولایت کندوز در ولسی جرگه افغانستان به حیث رئیس دائمی این جرگه انتخاب شد. ساعت پیش در همین مورد نظر ودیر صافی استاد در پانزه حقوق علوم سیاسی افغانستان، پانزه حقوق علوم سیاسی در پانتون کابل را در یک تماس تلفنی پرسیدم.
اصلا خوب اگر ولسی جرگه به این توافق کرده باشند که آقای ابراهیمی ما رئیس تعیین میکنیم و با اکثریت مطلق آرا را تعیین کرده باشن، فکر میکنم که بهتر کار داده بتونه نظر به هر شخص دیگه در ولسی جرگه. به خاطر از اینکه توافق عمومی و عمده بالای شخصی آمده که مخالفت اینطور متبارز که استدلال داشته باشه علی از اونا که کار کرده نتانه وجود نداشته برابرش.
بله، امیر روند شما چگونه بررسی میکنین؟ همه مشکلاتی که به وجود آمد و در نهایت یک پروسه را پیدا کردن یا انتخاب کردن که رئیس ولسی جرگه افغانستان از قوم ازبک باشه و مشکلاتی که در پیش از او بود، او را چگونه شما بررسی میکنین؟
اصلا با اساس مشکلاتی که وجود داشت آقای قانونی و سیاف امو دو شخص و کاندیدای عمده اول بودن. فکر میکنم که در اوجا دوستای در کار بوده عمدتاً از طرف حکومت که یکی را خواستن یکی را نخواستن و بالاخره یکی جانم نتارستن که 50 جمع یک پورا بکنن و باقی مانده بعد از او اعضایی که هر کدام خود کاندید کردن، این یک حرف بسیار واضح بود که همی دو گروهی که هر دویشان باخته بودن اینا نماندن که یکی دیگه هم کامیاب شوند. فلحاظا هر دوی از اینا در نهایت از کاندیداسی خود گذاشتن و شخص سوم را آوردن که از هر قومی که باشه، اگر نه تاجیک باشه و نه پشتون باشه، ازبک باشه یا هر کسی دیگه باشه، اون میتونه که برشان هر دویشان توافق کردن که رای بدن که او برنده شوه. در صورتی که این هر دو با هم توافق کردن که یک قوم ثالث بیارن، این کدام مشکلات را بروز نمیکنه از لحاظ بردن این موضوع رئیس شدن. اما مشکلات تکنیکی در پروژه دمو نقطه نظر اولی باقی میمانه که چرا مردم ما خصوصا در پارلمان از لحاظ قوم فکر میکنن و یا دو قوم با هم جور نمیان و قوم سوم در بین نماینده میسازن. این اصلا از ریشه فکر و کار و عمل پارلمان آینده را خدشه‌دار ساخته. به این شکل نیست.
نظر ودیر صافی را در رابطه با این شنیدید که اعضای ولس جرگه افغانستان سرانجام به بحران تقریبا یک ماه پایان دادند و عبدالرؤوف ابراهیمی را به حیث رئیس این مجلس انتخاب کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید ترکیه آمادگی نشان داده است تا مرکز آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و مخالفین این دولت باشد. مولوی قیام الدین کشاف سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان امروز در مورد سفر هیئت این شورا به ترکیه به خبرنگاران معلومات داد و همچنان گفت تا حال روی برگزاری مذاکرات صلح میان مخالفان دولت افغانستان در ترکیه توافق نشده است. شرح بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی از کابل.
اگر مخالفین مصالحه دولت افغانستان حاضر شوند مذاکرات صلح را در ترکیه با دولت افغانستان انجام بدهند، این مسئله از حمایت شورای عالی صلح برخوردار خواهد بود. مولوی قیام الدین کشاف سخنگوی این شورا میگوید آنها نیز از این تصمیم حمایت خواهند کرد. آقای کشاف که در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت نتایج تلاش های آنان است که مقام های حکومت ترکیه حاضر شدند در صورتی که دولت افغانستان و مخالفین مصالحش موافق باشند میزبانی مذاکرات صلح را به عهده بگیرند. به گفته سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان تصمیم نهایی در مورد این آمادگی ترکیه ارتباط به مخالفین دولت افغانستان میگیرد. وی همچنان خواست تا ترکیه به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان با برخی از همسایه های این کشور وارد صحبت شود.
اگر ترکیه با ما کمک کنه با پاکستان خودش ببینه، با ایران ببینه تماس بگیره، با عربستان سعودی روابط بسیار حسنه داره، با اونها ببینن به خاطر میانجیگری و دیگه با ممالک خلیج ببینه، ترکیه بسیار نقش فعال و مثبت خود ادا کرده میتونه. یعنی مشخص نشده، فرض کنیم همین طالبان با این موافق شدن که نسبت به ایران، نسبت به فرض کنیم ممالک عربی، نسبت به اینجا همین ترکیه یک ذره استقلال خودم حفظ کرده، حاضر هستیم در ترکیه گپ بزنیم.
آقای کشاف میگوید به شرطی که نیروهای خارجی مسئولیت رهبران مخالفین را تضمین کنند، در آن صورت نیاز نیست گفتگوهای صلح در بیرون از افغانستان برگزار شود. رهبران مخالفین که سرگرم پیکار در برابر نیروهای افغان و بین المللی در افغانستانند تا حال در مورد اظهارات روز یکشنبه سخنگوی شورای عالی صلح تبصره نکردند، اما در گذشته این گروه ها آغاز مذاکرات را مشروط به خروج فوری نیروهای بین المللی از افغانستان عنوان کردند. شورای عالی صلح که در ترکیب آن حدود 70 تن به شمول برخی از رهبران سابق جهادی، شماره از چهره های رژیم طالبان، بزرگان قوم و استادان پوهنتون شاملن، وظیفه دارد تا راه های آشتی با مخالفین دولت افغانستان را جستجو کند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در اوایل ماه میزان سال جاری به هنگام معرفی اعضای شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرده بود که این افراد بتوانند قدم‌های مؤثر را در جهت آشتی با مخالفین بردارند. اما پس از گذشت بیش از 5 ماه از آغاز فعالیت شورای عالی صلح، این شورا چقدر توانسته در کارهایش موفق باشد؟ احمد سعیدی یک تحلیلگر افغان در پاسخ میگوید
تا کنون اینا دستاوردی ندارن. صلح باید با مردم افغانستان شد. اینها در جایی که مذاکره و صلح ضرورت است به اونجا نمیرن، در جاهای دیگر میرن. اینا از جای شروع کردن که اونجا جایش.
در حالی که مقامهای شورای عالی صلح میگویند اقدامات از سوی آنان صورت گرفته تا شرایط برای مذاکرات صلح در افغانستان فراهم شود، اما به گفته این مقام ها هنوز کارهای زیاد باقی است که باید انجام شود و به این سبب به وقت و تلاش بیشتر نیاز است.
احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که ترکیه ابراز آمادگی کرده است تا مذاکرات میان حکومت افغانستان و مخالفان آن را میزبانی کنند. در این حال اعضای گروه هماهنگی برای عدالت انتقالی در افغانستان میگویند که شورای عالی صلح در کشور موثریت لازم را ندارند. برخی از اعضای این گروه روز یکشنبه یعنی امروز در کابل در یک کنفرانس خبری اشتراک کرده و نگرانی‌های خود را از کند بودن روند صلح در افغانستان ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
در حالی که شورای عالی صلح افغانستان تلاش‌های خود را برای آوردن صلح در افغانستان ادامه می‌دهد، اما گروه هماهنگی عدالت انتقالی این تلاش‌ها را غیر مؤثر می‌خواند و می‌خواهد تا برای آوردن صلح مسئله تامین عدالت در کشور مد نظر گرفته شود. این گروه به روز یک شنبه در کابل در یک کنفرانس خبری پیشنهادها و انتقادهای خود را در چهارچوب یک قطعنامه بیان کردند. اجمل بلوچزاده یکی از اعضای این گروه بخشی از پیشنهادات را به هدف آمدن صلح و تقویت تلاش‌ها در این راستا چنین ابراز کرد.
اول باید پاکسازی نهادهای دولتی از جنایت کارای جنگی و کسانی ناخذ حقوق بشر باشه. هر مبارزه با فساد اداری است. اینی روند، اینی میکانیزم است. از اینی پای خود دور مانده. با فساد اداری صلح آوردن امکان ندارد. با نبود دادگاه سالم آوردن صلح امکان ندارد. با نبود ارتش شما نمیتونید صلح در افغانستان بیارید. سرحدات ناامن داریم. شما نمیتونید صلح بیارید. اینا موارد است که ناخوانده شده. یک آدم احساساتی شده میخواد که 4 نفر بیاره بگه که برادر من، خواهر من، عزیز من، اشک برش میریزه که به با ما بشینه صلح بکنه.
این پیشنهادات در حال مطرح می شود که شورای عالی صلح افغانستان از 4 ماه به این طرف تلاش های جدی را به هدف آوردن صلح، مذاکره با مخالفین و جلب حمایت های داخلی و بین المللی آغاز کرده و ادامه داده است. اما برخی از اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی می گویند که تلاش های صلح در افغانستان بخشی از بازی های سیاسی در این کشور است. یونس اختر یک تن دیگر از اعضای این گروه که در کنفرانس خبری صحبت می کرد در مورد چنین گفت.
چه در گذشته و دولت فعلی افغانستان در قضایای صلح بسیار برخورد سطحی میکنه و در مسائل طرفه میدن و مردم افغانستان فریب میدن در حقیقت و یک نوع معاملهای هستن که به خاطر باجگیری و یا امتیازگیری از یک دیگر صورت میگیرن و این متاسفانه که در افغانستان این نتیجه نمیتن، چنانچه طالبا هم یک گروه خاص نیستن. خود دولت همیشه ادعا میکنه که اینا آدرس مشخص ندارن، افراد مشخص نیستن، یا ایوازی که با طالبا یا زمینه آرامش از زمینه امنیت فراهم بسازه هیچ کارایی نداره.
این در حال است که مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح با رد این انتقادات در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها همیشه در تلاش آوردن صلح در افغانستان می باشند. این انتقادها در حال صورت می گیرد که شورای عالی صلح افغانستان می گوید به تلاش های خود در زمینه آوردن صلح و ثبات در کشور ادامه می دهد و در این حال انتقادهایی را رد می کند که ترکیب این شورا از افرادی است که مؤثریت چندانی در آوردن صلح و ثبات در کشور ندارند. شورای عالی صلح افغانستان بر اساس پیشنهاد جرگه مشورتی صلح که در بهار امسال برگزار گردیده بود ایجاد شده است. ریاست شورای عالی صلح افغانستان به برهان الدین ربانی داده شده و به شمول رئیس شورا بسیاری از اعضای این شورا در گذشته یا رهبری گروه‌های جنگی را به عهده داشته و یا هم عضویت این گروه‌ها را داشتند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی تازه ترین خبرها و گزارش ها را خوانده و شنیده میتونین و تصاویر جالبی که روی صفحه گذاشتیم هم میتونین تصاویر تماشا بکنین. و اکنون از تحولات امنیتی در افغانستان. دو انفجار امروز در ولایت قندهار رخ داده که چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. در انفجاری که در یک میدان سگجنگی در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار رخ داد، 8 تن کشته و شماره زخمی شدند. از سوی دیگر در انفجار بم جابجا شده در کنار سرک، یک عسکر بین‌المللی و یک طفل جراحت برداشتند. همچنان گزارش ها از ولایت غزنی خبر می دهند که یک تبعه کانادایی که گفته می شود به مشکل روانی مبتلا بود، بدون اطلاع به نیروهای امنیتی در آن ولایت لادرک شده است. مقیم نایب در مورد این همه تحولات گزارش دارد به این شرحه.
در نتیجه دو انفجار در ولایت قندهار، شماری از افراد ملکی که در یک محل جمع شده بودند کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندهار خبر داده است انفجار در ولسوالی ارغنداب زمانی رخ داد که ده‌ها تن از افراد برای تماشای مسابقه سگجنگی گرد هم آمده بودند. خان محمد مجاهد قماندان امنیه ولایت قندهار گفت ماینه ها قبلا در منطقه جابجا شده بودند. دو ماینه که از سوی دشمنان مردم در منطقه جابجا شده بودند انفجار داده شده که در اثر آن 8 تن کشته و تعداد از پلیس که در منطقه مصروف انجام وظیفه بودند زخم سطحی
برداشت.
در حالی که شاه محمد ولسوال ارغنداب زخمی شدن 5 پلیس را در این حادثه تایید می کند، اما مسئولان شفاخانه قندهار می گویند به شمول 4 پلیس و 2 فرد ملکی 6 زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. در یک گزارش دیگر امروز بمی که در منطقه میرویس مینه قندهار در کنار سرک جابجا شده بود، انگام عبور نیروهای بین‌المللی انفجار داده شد. خان محمد مجاهد قماندان امنیه ولایت قندهار در مورد این انفجار به رادیو آزادی گفت در این حادثه یک عسکر نیروهای بین‌المللی و یک طفل زخمی شدند. اما شاهدان عینی میگویند در این انفجار 2 سرباز خارجی کشته شده و یک طفل زخم برداشته است. اما مخالفین مدعیان که انفجار حین عبور نیروهای بین‌المللی از منطقه رخ داد که در نتیجه آن 8 تن از نیروهای خارجی کشته شدند، ادعایی که قماندان امنیه ولایت قندهار رد میکند. در یک خبر دیگر والی غزنی تایید کرد که یک کانادایی در مربوطات این ولایت لادرک شده است. موسی خان ملکزاده والی غزنی در مصاحبه به رادیو آزادی گفت وضعیت روانی این کانادایی خوب نبود و او بدون اطلاع به نیروهای امنیتی منطقه را ترک کرده و در نزدیکی سرحد با ولایت پکتیا ناپدید شده است. قبل از این ذبیح‌الله مجاهد شخصی که خود را سخنگوی طالبان می گوید ادعا کرده بود که آنها در ولایت غزنی یک تبع خارجی را دستگیر کردند و در اسارت آنها قرار دارد. ذبیح‌الله مجاهد گفت این تبع خارجی کانادایی بوده و باشنده شهر تورنتوی آن کشور می باشد. حکومت کانادا تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و از رویدادهای جهان، قیام‌ها در لیبیا اوج می‌گیرند. با وصف آنکه هواداران معمر قذافی کنترل ترابلس پایتخت را در دست دارند، نزدیکترین شهر به مرکز به دست مخالفان حکومت وی افتاده است. گزارش‌های تایید ناشده هم حاکی از آنند که معترضان از جاهای دیگر به سوی ترابلس در حرکت هستند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
نیروهای ضد حکومت لیبیا کنترل شهر زاویه نزدیکترین شهر به مرکز این کشور را در دست گرفتند. خبرنگار رویترز گزارش داده است که بیرق سرخ، سبز و سیاه مخالفان رژیم معمر قذافی از ساختمان در داخل این شهر برافراشته شده بود و جمعیت چندین صد نفری شعار می‌دادند که این است انقلاب ما. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، مأموریت‌های پلیس و دفترهای حکومتی به آتش کشیده شدند و شعارهای ضد قذافی در همه جاهای شهر به چشم می‌خورند. گفته می‌شود که بسیاری از ساختمان‌های شهر زاویه در نتیجه اصابت مرمی سوراخ سوراخ شدند. صدها تن از اعتراض کنندگان در مرکز شهر شعار می‌دادند که قذافی برو. تانک‌های اردو در زاویه حالا به دست معترضان افتاده و هواداران قذافی در پایتخت ترابلس باقی مانده‌اند. روزنامه نیویورک تایمز در این حال نوشته که گزارش‌های تایید ناشده حاکی از آنند که هزاران تن از معترضان مسلح از دیگر جاهای لیبیا به سوی ترابلس در حرکت هستند. در ادامه گزارش نیویورک تایمز آمده است که شهر بنغازی در شرق لیبیا که برخاستگاه قیام مردمی است، گروه از افسران ارشد اردو به معترضان پیوسته و شورای را به خاطر رهبری قوای تحت رهبریشان علیه رژیم قذافی ایجاد کردند. یکی از اینها یک جنرال قوای هوایی است که گفته است 3 میدان هوایی و مأموریت پلیس منطقه به دست معترضان افتاده است. با گزارش نیویورک تایمز، امام بگیغیز سخنگوی ائتلاف فعالان ضد حکومت لیبیا گفت که تا آزادی ترابلس شهر بنغازی محل موقتی حکومت خواهد بود. از سوی دیگر نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که پلیس مخفی و نیروهای امنیتی بی یونیفرم ظاهراً کنترل بسیاری از قسمت‌های ترابلس را در دست دارند. گزارش‌های تایید ناشده حاکی از آنند که قذافی هشدار می‌داد که اگر قیام‌ها پایان نیابند، شاید به هواداران خود سلاح توزیع کند. نتیجه گیری روزنامه نیویورک تایمز این است که هم قذافی و هم مخالفانش برای مدت تمایل دارند تا علیه یکدیگر بجنگند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. فقط چند ثانیه به ساعت 7 شام باقی مانده. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. در چند ثانیه من و شما با هم خداحافظی میکنیم. همکاران در بخش تکنیک سید عبدالقادر هم با شما سلام میرسانه و آرزوی شب و روز خوش شما را داره. فراموش نکنید که ساعت 7 صبح فردا روی همین موج باز هم از رادیو آزادی چشم برای شما خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهدار.